المعصومين المكرمين من لعن الدهر على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عيد سعيد القدير، عيد الله الأكبر. برای عزیزان برای مبارک باشن. در جلسه ای که سالیانی است در این مکان ما در خدمت عزیزان هستیم، معمولا بخشی از جلسه به پرسش و پاسخ می‌گذرد. در ادامه جلسه و بحث اگر پرسشی باشه که جوابش رو بنده بلد باشم، در خدمت عزیزان هستم. مقدمه سوالاتی که شاید از طرف شما باشد، بحثی رو خدمت عزیزان تقدیم می کنم تحت عنوان درس هایی که ما از قدیر می گیریم. بدون شک تلاش فراوانی صورت گرفت برای اینکه جریان قدیر به فراموشی سپرده بشه. اونقدر این جریان شدید بود که در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام در منطقه رحبه کوفه، امیرالمومنین نگاه کردن دیدن یه تعداد از اصحاب پیغمبر نشستن. برای اینکه جریان قدیم فراموش نشود، حضرت فرمودن هر کس با ما در قدیم حضور داشت بلند شه شهادت بده. 27 نفر بلند شدن شهادت بده. حالا چقدر از زمان از تاریخ گذشته؟ یک ربع قرن، 25 سال. اونقدر تلاش دشمن برای دفن کردن قدیر شدید بود که حضرت مجبور شدن استشهاد کنن، گواه بگیرن. امیرالمومنین یه نگاه کردن تو جمعیت، دیدن انس هم نشسته، خادم مخصوص پیغمبر. فرمان انس تو با ما نبودی در قدیر؟ یه فکری کرد، گفت یا امیرالمومنین کبر تو و نسیت. چرا؟ بودن ولی پیر شدن، خرف شدن، خنگ شدن، آلزایمر گرفتن، یادم رفته. حضرت که با انس صحبت نکردن، دست آسمان بلند کردن، فرمان خدایا اگه راست میگه که هیچی، اگه دروغ میگه یک مریضی روزیش کن، یک بلایی بهش برسان که قابل پوشیدن نباشه. جمله امیرالمومنین تمام نشده بود، نصف صورت انس برس گرفت. ما برس رو در فارسی ترجمه میکنیم پیسی، مبروز شد. خب اطرافیان دیدن این پیسی گرفت. در تاریخ بریم بعد از اون، انس عرب ها امامه میبستن، این امامش رو کج میگذاشت، تحت لحنکش رو باز میکرد، دور گردنش میپیچی، بازم این برسه میزد بیرون. پیدا بود بهش میگفتن انس ما هادا ایچی؟ میگفت اصابت می دعوت و عبد صالح، نفرین یک انسان شایسته منو گرفته، نفرین یک عبد صالح الهی منو گرفته. به هر حال ما درس‌های فراوانی از قدیر می‌توانیم بگیریم. من 8 درس رو اینجا نوشتم، چه مقدار فرصت به من اجازه بده نمی‌دونم، به ترتیب عرض می‌کنم. یک، از قدیر می‌فهمیم اساس اسلام ولایت، یعنی اون سنگ زیرین دین خاتم ولایت است. چرا؟ چون به قرآن که مراجعه می‌کنیم، خدا و پیغمبر فرمود این یک کار رو نکنی 23 سال نبوت تو رو حواست، فعلا تفعل فما بلغت رسالته. اگر تبلیغ نکنی ولایت علی را، رسالت الهی رو انجام نداری. کن نه اهلی بوده، نه خیبری بوده، نه هنینی بوده، نه فتح مکی بوده، هیچ، همه برباده. یعنی اساس این اسلام ولایت. در روایات هم اهل بیت عصمت و طهارت به ما فرمودن بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 پای استواره، علی الصراط و
ما الزكاة ما الصوم ما الحج نماز و روزه و زکات و حج بعد فرمود بل ولایه و بر ولایت ادامه یه روایت اینه بنام گناه و بشه این کمالودیه بل ولایه هیچ کدام از این ارکان اسلام به مانند ولایت مورد تاکید نیست. خب این درس اولی که ما میگیریم. درس دومی که ما از قدیر میگیریم این است که در کارهای بزرگ و برای ماندگاری کارهای بزرگ حضور خانم‌ها به مانند آقایان لازمه، البته با رعایت شرایط عفت. می‌دونیم 120,000 نفر در قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کردند. این که می‌گم در قدیر یعنی در سه روز قدیر، چون قدیر سه روز طول کشید، همه روز اول وقت نشد بیعت کنن، سه روز مراسم بیعت کردن طول کشیده. خب آقایان به ستون یک وارد خدمه امیرالمومنین می شدن، فرد دست امیرالمومنین رو می گرفتن، می گفتن السلام علیک یا امیرالمومنین. حالا بعضی ها پیاز داغشن زیاد می کردن، مثل عمر گفت بختم بختم لکه یا علی از فخت مولای و مولا کرد مؤمن و مؤمنه، خوش به حاله شدی آقای من و آقای هر مؤمن و مؤمنه. خانوما چی؟ یه تشت آب آوردن، امیر المؤمنین علیه السلام دستش رو ازاش کنید تشت آب مدتی دیگه داشت و برداشت. این تشت رو بردن در یک خیمه دیگه میگذاشتن، باز خانوم‌ها به ستون یک وارد به این خیمه می شدن، دستشون رو داخل این آب می گذاشتن و با امیر المؤمنین بیعت می کردن. پس خانوم‌ها حضور دارن، بیعت می کنن با شرایط عفت، آقا و خانوم دست نمی دن. تو آبی که دست علیه و الیزابت در این آب قرار گرفته دست می گذارن و بیعت می کنن. این درس دوم. درس سومی که ما از قدیر می گیریم در مسائل مهم، مثلا مسائل مهم اجتماعی، از هر گونه ابهام باید فرار کرد، باید مسئله رو شفاف کرد، روشن کرد. شاهدش هم اینه، پیغمبر نفرمود حالا در حین راه رفتن بگه برادر من ولی شماست، نه، آمده امیرالمومنین صدا کرده برده برای اون منبری که تشکیل دادن که حالا توضیح خواهم داد، دست علی رو گرفته برده بالا، هر کوری ببینه، هر کلی بشنوه، فرمود فمن کنت مولا فهازا علی جن مولا، روشن شفاف به هیچ نفهمی هر جن من مولای او هستم این علی، بعد نگم یه علی دیگری بود، یه نفر دیگه مراد پیغمبر بود، این علی مولای اوست. در مسائل مهم اجتماعی والی رهبر باید شفاف سازی کنه که بعد تفسیرهای مختلفی مورد توجه قرار نگیره. درس دیگری که میگیریم از قدیر اعتماد به جوانهاست در صورت شایستگی. علی بن ابی طالب در زمان قدیر 35 سال تو اصحاب پیغمبر افراد 70 ساله داریم، افراد 80 ساله داریم. اصلا از اشکالاتی که به امیرالمومنین گرفتن این بود، گفتن آقا تو جوونی یه ذره صبر کن، حالا اولی و دومی و سومی اینا خلیفه بشن بعد مولات تو میرسه. این نگاه اسلامیست. قدیر به ما میآموزد اگر جوانی شایسته بود باید جوان گرایی کرد و نزاز در زمانه ما هم اینطور شد. مرحوم امام وقتی وارد ایران شدن مقام معظم رهبری 39 سالشون بود، همین 40 سالشون نشده بود. این فرد 39 ساله از زمان ورود امام، قبل از زمان ورود امام، همیشه بزرگترین مسئولیت ها رو داشته بود، حالا ریاست مجلس بوده، مسئولیت جنگ بوده. این جوان جرایی رو در صورت صلاحیت و شایستگی ما از قدیر میآموزیم. خب مورد دیگر ما از قدیر میآموزیم اگر در جایی انسان تردید پیدا کرد از خدا بترسه یا از خلق خدا، باید از خدا بترسه. پیغمبر از مکه مورد امر بود که ولایت امیرالمومنین رو ابلاغ کن. میترسید. چرا؟ خاطر اینکه بگم در اون جریان و زمانی که قبیله گرایی همه عربستان جزیره العرب رو گرفته بود، تفسیرهای دیگری میشد. بالاخره پسر عموی پیغمبر بود، داماد پیغمبر بود، بحث قبیله گرایی مطرح بود. درست؟ آیه نازل شد. از مردم نترس، از من بترس. و واقعی هسته ممکنه هم ناس اگر قرار جایی انسان بترسد از خلق یا از خالق، باید از خدا بترسه نه از خلق خدا. چون خلق نمیتواند جلوی خشم خالق رو بگیره، اما خالق میتواند از دشمنترین دشمنان انسان دوستترین دوستداران انسان رو درست کنه. خالق قلب ها دست اوست. ما در دعایی که اول سال میخونیم بگیم یا مقلب قلوب، مقلب قلب اوست. اون میتواند دل رو رام کنه و آرام کنه. خدا به پیغمبر دستور داد میدونم از مردم میترسید، چه اینکه ترس پیغمبر هم تحقق پیدا کرد دیگه. بعد از ارتحال پیغمبر مردم برگشتن، روایات ما میگه به جاهلیت برگشتن. چند نفر به یعنی رو مومنین ماندن؟ فرمودنی از من به ترس با ما هم حق و هم تخشان. خب نکته دیگری که ما میترسیم و باید دست بگیم از خدیر به امروز جامعه ما هم مربوط این است که انسان از نفاق بیشتر از کفر باید بترسه. اونی که در جریان قدیر، قدیر رو کنده پاک از زیر و رو کرد، سقیفه از دلش بیرون آمد، قصد خلافت اتفاق افتاد، او عبارت بود از نفاق، اونم نفاق سری. ما دو رو نفاق داریم. الان ببینید در زمان خودمون سازمان مجاهدین خلق قبل از انقلاب و سازمان منافقین بعد از انقلاب، اینا نفاق علنی داشتن. به عنوان منافق شناخته شدن، شناسنامه دارن. اما گاه ما نفاقی داریم که سریست. در مدینه اینطور بود، عبدالله ابن عبی رئیس منافقینه، منافقان شناسنامه دار تو مدینه فراوان بودن قبل از ارتحال پیغمبر. اما اونی که کار کرد نفاق درون خانه پیغمبر بود، نفاق سری بود. او تونست کار رو تمام کنه. الان ما به تعبیر مقام معظم رهبری باید مواظب پروژه نفوذ باشیم، یعنی منافقینی که شناسنامه دار نیستن اما کار دشمن رو میکنن، حرف دشمن رو میزنن، خط دشمن رو پی میگیرن. به این میگیم نفاق سری. و این نفاق است که از نفاق علنی بدتره، از کفر به مراتب بدتره، به خاطر اینکه خنجر از پشت میزنه و قابل شناسایی نیست. خب از نکات دیگری که ما در قدیر میتونیم درس بگیریم این است که در کارهای بزرگ چه بسا نیاز باشد به استفاده از قوه قهریه، چاره‌ای نیست. پیغمبر قدیر رو اعلام کرد، طرف قریش رو آمد پیش رسول خدا، گفتی نماز بخونی خوندی، گفتی روزه بگیری گرفتی، گفتید زکات بدید برام سخت بود، از مالمون از پولمون بدیم دادیم، گفتی حج بریم الان داریم از حج با تو برمیگردیم، به اینا دلت راضی نشد، آمدی پسر عموت و دامادت رو گرده ما سوار کردی، رو گردن ما سوار کردی، رئیسش کردی، بزرگش کردی، جرف رو بشتردی. پیغمبر فرمود من از خودم نگفتم، اشاره کردم به پشت سرشون، حالا جبرئیل یک قرآنی به دالش پی که خاص وحی الهی آمده داره من عمر میکنه چه میکنه، کار شخصی نبوده، میل شخصی نبوده. ناراحت شد، برگشت پشتشو کرد به سوی پیغمبر،
شروع کرد نفرین کردن. حالا اون داره نفرین میکنه، تأثیر از جانب نفس پیغمبره. گفت خدا اگه حرفایی که این آقا میزنه دروغه که هیچ، اما اگر راست میگه من رو عذاب کن. تعبیر تفاصیل اینه، چند قدمی دور نشده بود، صاعقه آمد به او رو جزغاله کرد، آیه مکبرن نازل شد، سر صاعقون به عذاب واقع نیست، آیه نازل شد. یعنی در کارهای بزرگ قوه قهریه لازمه، نفرین لازمه، مجازات لازمه برای اینکه یک کاری جاری بود. من از این بحث بگذرم. ببینید کاری که به من بحث صلی الله علیه کرد کار آسانی نبود. ما چون در زمانه ای زندگی میکنیم که قبیله در کشور ما تقریبا ور افتاده، نمیتونیم بفهمیم پیغمبر چه کار کرد. در زمان رسول خدا که نظام قبلیست، نظام قبیلهیست و پیغمبر میخواد یک چیزی رو مدیر کند که در دلها نسبت به اون چینه وجود دارد، به تعبیر دعای ندبه احادا بدریتا و خندریتا و هنینیتا و غیره هون، یعنی هر چیزی رو تو جزیره العرب شما نگاه میکرده میبینی علی بن ابی طالب با این شمشیرش یه زخمی به اون زده، یا عموشو یا داییشو یا پسر عموشو یا باباشو یا جدشو یا پسرشو، اونم در اون زمان که حالا عمو سالار بود دایی برای خودش کسی بود. اصلا نظام قبیله‌ای دیگه. در تاریخ بریم دو سه مرتبه پیغمبر اون منبر نشسته بود، یه جمله‌ای گفت، انصار خیال کردن کنایه به مهاجرینه، رئیس انصار بلند شد و یا رسول الله اجازه دارید به مهاجرین گوشوانی میدیم. رئیس مهاجرین بلند شد و یا رسول الله هیچ چرت میگه شما اجازه دارید ما انصار رو شروع کردن جلوی پیغمبر دعوا کردن. پیغمبر فرمود بابا من نظر خاصی نداشتم، به کسی مرادم رو کلی رشتم صحبت میکردن. جلوی پیغمبر دعوا، حالا مهاجر با انصار، بنی امیه با بنی هاشم و هاجزا. تو این فضا علی بن ابی طالب 35 ساله که از شمشیرش خون میچکد در راه خدا میخواد بشه رئیس، خیلی کار سخت است و پیغمبرم میداند کار آسان نیست. 20 تا کار پیغمبر کرده برای اینکه این واقعه تاریخی رو جا بندازه که این 20 تا کار برای ما درسه. من سالها قبل این 20 تا کار رو نوشته بودم در این کتابی که نکات رو جمع میکنم، نکته 142 به من این نکته بوده، یک دستور توقف کاروان. خب پیغمبر میتونست همونطور که داشتم تو راه میرفتم گزارش شده، نه، فرمود بیستن. دو دستور تجمیع، فرمود اونایی که جلو رفتن چنده هزار نفر جلو رفته بودن همه اینا برگردن، اینایی که عقب ماندن همه اینا برسن، همه رو یک کاسه کرد. سه تشکیل جلسه عمومی، پیغمبر اینطور نبود بگه خب رؤسای قبایل بیان، عریف‌ها بیان، بزرگان هر قبیله بیان، من با اونا میگم، نه، همه 120 هزار نفر رو پیغمبر جمع کردن. این نکته رو بگم قابل توجه، من 100 هزار نفر جمعیت رو نمیفهمیدم یعنی چی چقدر. یه بار از مشهد رفته بودم تهران کاری داشتم، مهرآباد از هواپیما پیاده شدیم، آمدیم دیدم تمام این میدان آزادی و اطراف جمعیت. به این راننده که آمده بود دنبال ما گفتم من ابا امامه رو در میارم. گفت چرا؟ گفتم رژیم برگشته. گفت نه آجا، نه، این بازی استقلال و پیروزی تمام شده، خبرها ایتونه تو خیابون. ما اونجا فهمیدیم 100 هزار نفر جمعیت چی؟ تو اون زمان با قلت جمعیتی که داشتیم 120 هزار نفر جمعیت رو پیغمبر نگه داشته. پنجم خواندن خطبه و شروع از توحید نبوت بعد رسیدن به امامت که نشان بده مسئله ماورایی است، مسئله الهی است،
تو خطبه پیغمبر شما نگاه کنید، پیغمبر از خدا شروع میکنه، از توحید شروع میکنه، میاد انبیا، رسالت، میاد نبوت، بعد میرسه به مسئله امامت که بگه آقا این ملکداری و سلطنت نیست، این یه چیزی، یه کاری مثل نبوت. ششم، ابلاغ مستقیم. پیغمبر اینجور نبود به چند نفر بگه برید بگی، نه. حالا یه اختلافی هست، بلنگو نبوده، این 100,000 نفر چجوری صدا رو شنیدن، دو نوع نقل داریم. یه نقل این است که به اعجاز الهی صدای پیغمبر میرسید، یه نقل هم اینه هر 10 متر به لحنه پیغمبر آدمایی که بلند صدا بودن مثل عباس عموشون گذاشته بودن برای اینکه اینها تکرار میکردن جمله ها رو. هفتم، جلوگیری از تحریف معنوی واژه ها که متاسفانه امروزه اهل سنت بدان مبتلان. میگن پیغمبر 120,000 نفر رو جمع کرد، 3 روز نگه داشت، یه جمله به اینا بگه، بگه من علی رو دوست دارم، شما هم دوستش داشته باشید. نه، فرمود الستو الله بکن من انفسکم، من از خودتون نسبت به خودتون ولایت هم بیشتر نیست؟ قالو بلا، چون آیه قرآن النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، قرآن میگه پیغمبر اولاست به مؤمنین از خودش، لذا میتونه امر کنه برو ولو کشته میشی، جان تو در اختیار اوست. فرمود من از خودتون به خودتون اولا نیستم. ببینید داره جلوی تحریف معنوی رو میگیره. هشتم، استفاده از کلمه مولا که مفید ولایته. نگفت من کنتو محبه و فعلیون محبه، من کنتو محبوبه و فعلیون محبوبه، نه، فرمود من کنتو مولا. مولا واژه‌اش در کلام عرب ولیه است، بحث ولایته. ولایت یعنی تصرف. نهم، نشان دادن عملی در کنار سخنگوی. پیغمبر صدا و سیما ایجاد کرد، فقط گفته نبود، امیرالمومنین صدا کرد برد بالا، دستشو گرفت و برد بالا در کنار سخن گفتن پیغمبر. و لذا پیغمبر میدونید منبر درست کرد، یعنی گفتن منبر بسن رسول منبر نداریم، فرمی خوب بیاریم، آوردن همه وسائل رو ریختن رو هم، شده یه تپه. پیغمبر رفتن بالا این تپه وسائل و از اونجا سخنرانی کردن. خب دهم، اتحاد در تعبیر. من کنتو مولا فعلیون مولا، نگفتن من کنتو مولا فعلیون حبیبون، نه، دقیقا کلمه مولا همان ولایتی را که شیعه نظرش اینه، همان ولایتی رو که پیغمبر دارن، همان ولایت رو امیرالمومنین دارن. و لذا مرحوم امام می‌فرمودن که در مرحله پایین تر همان ولایت رو تضعیف شده ولی یه فقیه دارن. ما امروزه اگر مقام معظم رهبری رو از سر کشور ایران برداریم بزنیم کنار، بگه بابا رهبری رفت کنار، ایران میشه ترکیه، ایران میشه ترکیه. مشروعیت نظام به نسب امام زمان علیه السلام، ما نگاهی که به مقام معظم رهبری میکنیم مراد شخصیت حقوقیست، نه شخصیت حقیقیست. دیروز روح الله بوده، امروز سید علیه، فرق کسیه، مهم نیست. این شخصیت حقوقی رو من نائب الحجه میبینم، نائب الامام میبینم. و لذا حکم حکومتی معنا داره، بگر حکم حکومتی معنا نداشت. خب یازدهم، به آینده حواله ندادن. نگفت من کنت مولا فعلیون بعدی مولا، بعد از من علی مولا یروز، نه، من کنت مولا الان، فعلیون مولا الان. تکرار جمله این من کنت مولا رو پیغمبر 3 بار تکرار کرده. تثبیت مطلب با دعا و نفرین، اللهم فاطم من والا آدم من والا. پیغمبر نگفت هر که من مولای اونیم پس این علی مولای اوز، شروع کرد نفرین کردن. خدایا هر کی این ولایت رو نپذیرفت دشمن او باش. اهل صحیفه دشمنی خدا رو بر دوش خود میکشن. چرا؟ گفته پیغمبر و آدم من آدا، منصور من نصره، مخذول من خزله. همین هم هست، هر کس با امیرالمومنین در افتاد مخذول شد. از کسانی که با علی بن ابی طالب در افتاده معاویه است.
قبر یزید که اصلا معلومی کجاست، قبر معاویه تو شام، اگر رفتید سوریه برید ببینید بد نیست، تو یک محوطه نیست، یک چهاردیواری دورشه، یک تپه خاک وسطشه. میگیم این چیه؟ میگه قبر معاویه است. پدر ما که رفته بودن میگفتن پرسیدیم از اطرافی ما خوب چرا اینو نمیسازید؟ معاویه تو نماز جمعه شون هنوز کنزه اسم معاویه رو میبرن. گفتن به تجربه ثابت شده هر کی قبر معاویه رو تو تاریخ بازسازی کرده خانه خراب شده. بدبار وقت رو برم خزر عربی که رفته بودن اونجا بایسته ببینید گربه ها آمد و قبر شروع کرد کار خرابی کردن. حالا اینو بگذارید کنار نجف که ایوان نجف عجب با اینکه تا زمان امام صادق قدر عمومی پنهان بوده سیسی نمیدونسته. خب من تمام کنم بحث رو. دستور پخش و ابلاغ فرمود فلیوبند به شاهد الله، با اینکه سر 20,000 نفر اومدن فرمود کسانی که هستی وظیفه شماست به کسانی که نیستند برید برسانید فلیوبند به شاهد و القائب و بیعت عملی گرفتن. من تمام کنم بس. دیگر اینکه ببینید کار رو با هنر تمام کردن. پیغمبر شاعر داره، شاعر توانمندیست، حسان ابن ثابت آدم ترسویست ولی شاعر قدریست. پیغمبر حسان رو خواستن خواستن نمیخوای این مراسم با این عظمت رو در قالب هنر بریزی؟ گفت چرا یا رسول الله؟ شروع جشه گفتن الان این اشعار مستند راست تو دیوان حسان نامه. خدا رحمت کند علامه امینی رو، علامه امینی کتاب نوشته القدیر فی الکتاب و سنت و ادب. قدیر در قرآن، قدیر در سنت پیغمبر، قدیر در ادب، در هنر، در شعر. اولین شاعر قدیر حسان ینادی همو یوم القدیر به خمهم. اصلا ابیات بلندی، حالا چون عربیست من داریم مجلس فارسی زبان لازم نیست اون اشعار رو بخوانم. مورد دیگر برخورد قهرانی است. عرض کردم با نفرین مخفی پیغمبر سر اصال و بعضاب واقع. و مورد آخر اعتراف گرفتن. پیغمبر فقط سخنرانی نکرد، بره دیالوگ بود، گفتگو بود، گفتمان بود. چرا؟ پیغمبر یکی یکی جمله ها رو اعتراف میگه. فرمود من چه پیغمبری برای شما بودم؟ گفتن پیغمبری. فرمود من رسالت خدا رو رساندم یا نرساندم؟ گفتن رساندی. جمله جمله. و پیغمبر فرمود من نزدیک ارتحالمه، من هر لحظه ممکنه از این دنیا برم. میخوام نکته مهمی بهتون بگم. بعد از اعترافا حالا فرمود الله اشتم تو لکن بین لکن بعد من تاریخ و نعمتی و من کن تو مولا فعلی و مولا. حالا دیگه به مردم کار نداشت، دستش رو طرف آسمان بلند کرد سه مرتبه الله و محل بلقت خدایا من تبلیغ کردم، حرفت رو گوش کردم، من رو 23 سال رسالتم به روح هوا، چون تهدید شد اگه این کار رو درست انجام ندید رسالت تو روی هواست. خب نکته اصلی که من میخوام رو شرکید کنم که دست بگیم از قدیر این است که ببینیم هیچ مسئله ای در اسلام به اندازه مسئله رهبری دستی گذار نیست. سرش هم اینه الناس علا دین بروی که رهبری امت اگر صالح بود امت صالح، رهبری اومد اگر فاسد بود اومد فاسده. طبیعی قضیه است. من یادمه زمان قذافی تو لیبی خیلی از ارتشی ها و مردم قیافه شون مثل قذافی بود. زمان صدام تو عراق حتی قیافه شون رو ریش و سیبیلی شون مثل صدام میگردن. از این حد تأثیر گذاری برید تو تأثیرات روحی، روانی، ملکوتی که یک رهبر میتونه رو جامعه داشته باشه. تو بحث قدیر به تعبیر مقام معظم رهبری سنی ها هم باید جشن بگیرن، فقط شیعه رو یک جشن بگیرن، چون قدیر رو اهل سنت هم قبول دارن. حالا ولایت یا محبت، ولی این اختلاف گذشته از این که امیرالمومنین خلیفه اونها سال خلیفه چهارم اونها جشن میگیره، فقط جشن ماشینه نیست، حالا با دو عنوان با سه عنوان اونقدر بحث رهبری مهمه که این نکته رو باید انسان بدانند. گاهی وقتا گفته میشه امام حسین علیه السلام جانش رو به خطر انداخت، نماز زنده بماند، روزه زنده بماند، این تعبیرات درست نیست. نماز و روزه و خمس و جهاد همه اینها دون شهر رهبری است. یه تعبیری من داشتم تو دانشگاه شیراز چند سال قبل، دانشجو برآمده بودم، سوال میکردم این تعبیر یعنی چی؟ همون تعبیر رو جرز بکنم. در جریان کربلا کاری که سید الشهدا کرد این بود، امام حسین آمد ظاهر خودش را فدای باطن خودش، فیزیک خودش رو فدای متافیزیک خودش. یعنی چی؟ یعنی حسینی بن علی شخصیت حقیقی دارد، امام حسینی بن علی که الان بدن متحرش کربلا دارد یه شخصیت حقوقی واقعی دارد به عنوان امام. امام یعنی کسی که در روایات ما 400 تا ویژگی داره، 400 تا شاخصه داره، یکیش این همه زبانها رو میداند. همه زبانها یعنی زبان مارها، مورها، والها، نهنگها، برسد به جنها، پریها، ملائکه، انسانها، تو انسانها ترکی، لوری، فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، یکیش اینه که واسطه فیض خداست. روزی عالم به یوم روز، بارش آسمان به یوم روز. اینو دارم میگم آمادت کنم برای اینکه زیارت با معرفت نسبت به علی ابن موسی داشته باشیم. آمدی خدمت علی ابن موسی علیه السلام، امام را زیارت کنیم. خب چرا از شیراز آمدی اینجا؟ امام که جا و مکان نداره، درسته؟ چون عنایت علی ابن موسی به جایی که بدن مطهرش دفن شده بیشتره، وگرنه اون همه جا هست. یه بنده خدای مشکل چشمی پیدا کرده بود، چشمش داشت کور میشد، بردنش انگلستان برای مداوا. این داستان رو استاد مقام علامه طبرانی در کتابش نوشته، میگه نصف شب بلند شدم دیگه یه چشمشی کور شده بود، یه چشم دیگه داشت کور میشد، اسم مهندسیش هم نوشته، حالا من غلط نیستم. گفت گریه یه مفصلی کردم به امام رضا، گفتم یا علی ابن موسی اگه دست خود من بود من رو نمیذاشتم بیارم به راه کفر، چون دست من نمیده من اومدن اینجا، من دوست داشتم بیارم مشهد. خوابم بود امام رضا علیه السلام آمدن نمیشه که دستش رو بود، فرمودن بخوام، گفتم چشمان نمیبینه، گفتم بخوام، گفتم چشمان نمیبینه، گفتم هم میبینه. چشمان رو باز کردم، دیدم در یک برگه به خط خیلی زیبا نوشته شده اما هم مثلا نهان آقا محمد و آل محمد. امروز احوال فراوانی دارد، یکی از احوال روز قدیر عبارت است از صلوات بر محمد و آل محمد. خب میبونن شدم، بودم چشما میبینه، خودم آزدم به خواب، پرستار آمد بیدارم کرد، میخواست قطره تو چشمم بریزه، چشم باز کرد، ای این چشم دهن رفته سالم پرید تو بخش. دکترها رو صدا کرد، نرسها رو صدا کرد، بیاید که مسیح معجزه کرد، چون مسیحی هم این گونه مسائل رو مسیح نسبت میدن. و من دلم گفتم درسته مسیح معجزه کرده، اما مسیح خراسان، مسیح ما معجزه کرد. علی ابن موسی رضا امام است. اگر بخواهیم زیارتمون با معرفت باشه، باید امام رو بشناسیم، کجا داریم بیریم. من به تعبیر از دکتر بهجت دقتم بکنیم، همه خواسته هامون مادی و فیزیکی نباشه، صفت رذیلتی داریم، مثلا حسودیم یا مثلا نمیتونیم زبانمون رو کنترل کنیم، بگیریم از علی ابن موسی بگیم آقا کمکمون کن، بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، بگیم آقا بگیر رضا این رو بکن، من اینو شاید قبلن گفتم، رفتن مسلمیه از زهرا که از طلاعی بهجر هر سال اونجا تشکیل بودن، نشستیم روزه آقای بهجر بود، آقای کاظمی آمد پیش من گوجه ها منبری نداده میری منبر؟ گفتیم بله که اونجا شد، رفتیم منبر و از سال بهجر نشستیم. 400 تا دانشجو هم از یکی از شهرهای کشور آمده بود، آمده بودن دیدن آقای بهجر توسعه. یک هم از منبر گذشته بود دیدم اونجا جوانی آقایی بارد شده. خب دو تا استاد نشستن، قبلش این استاد بود استاد فقه بود، حالا استاد فلسفه و درسی بودن نشستن. ما مشروع صحبت بودیم بیریم پدر ما آمد بلانزر. حالا منبر تمام شد آمدیم پایین، هستای جوانی کنار آقای بهجر نشسته بودن، عکس و تصویر این جلسه هست. حضرت آقای جوانی بخواستن زودتر بلنشن برن، با آقای بهجر گفتن ما رو دعا کنید، ما به دعای شما محتاج شد. یه جمله گفتن از آقای بهجر این ذهن من بوده، اون جمله رو دارم برای شما تکرار میکنم. فرمان خدمت آقا علی ابن موسی رضا که مشرف میشوید از مواهب معنویه بخواهید. مواهب مادی زودگذره میره، از مواهب معنویه بخواهید. بر سر تربت ماجود گذری همت خود بگو آقا یا علی یا موسا این سفر بیستون ده ها بدارم میام بشن کور میام کور میرن، هر دفعه تو زیارت نامه شما میخونم و عمل ملائکت المقربی اعد خدا یا ملائکت الله المقربی، آیا من وارد بشم این ملائکه مقرب خدا که در این آسمان پاسمانی میکنی؟ یه سفر میام مشهد این چشم باز بشه ملک ببینم، این اگر محبت من هست. یه سفر میام فرشته ببینم، فقط همش دنبال مواهب مادی نداشت، از اون مواهب معنوی بصیرت بخواهید. بزرگان ناگاه لغزیدن در مسئله بصیرت، این محبت معنوی نیست. ترک گناه بخواهی نا محبت معنوی است. و علی بن موسی رضا امام رعوف به خصوص در این گونه مسائل دست باز میبرد. خدا انشاءالله ما رو قدیری زنده بدارد، قدیری محشور کند و بمیراند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی بالاخره جواب بدیم چند سوال رو در این کف پایان رو یعنی که کف تشریح خب نوشتن به توجه به گفته های استاد پور از قدیم پور از قدیم رو که رحیم پور از قدیم رحیم شفته در رد کردن شهادت حضرت محسن دچار شک شدم، لطفا شما که روحانی هستید توضیح بدید. من سخنانشون رو نشنیدم که اگر چنین چیزی که شما میگید باشه باید ببینیم ایشون چی گفتن و بعید هم میدانم که چنین چیزی از ایشون صادر شده باشه. این که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندی پسر داشتن به نام محسن یا محسن اختلافه و این اسم رو پیغمبر سلام الله علیه گذاشتن، اختلاف درونی است. و اینکه حضرت سخت جنین داشتن، این هم اختلاف درونی است. و اینکه این سخت جنین در شرایط عادی صورت نگرفته، بالاخره بزن بکوبی بوده دیگه، یعنی آمدن امیرالمومنین رو بردن و در رو سوزاندن و تا سوزاندنش رو هم اهل سنت نوشتن. اما اینکه دیگه لگد خورد و در به پهلو خورد اینو اهل سنت ندارن. اینکه در سوزانده شده و اینکه حضرت ضربه خورده و بازوش برآمده و امام صادق در کافی منکرمی نقل کرده ماتت اون منافاطمه و فی عضل حاشم که دلوج فاطمه از دنیا رفت، هنوز این بازو برآمده بود که من از پزشکا پرسیدم که اگر یه بازوی آزرده بشه شش ماه بگذره و تورم نخوابه این عضلانیست یا استخوانی؟ همه گفته این استخوانیست، عضلانی نیست، یعنی بازو شکسته حالا ترک برداشته. اینا مسجره، اینا مسندنه. اگر این مطالب مورد انکار ایشون بوده، خودشون باید مطالبات رو بیشتر کنه. من صحبت ایشون نشنیدم، نمیدونم. بخوام آدرس خدمتتون عرض بکنم، کتابی در زمان ما نوشته شده، مورخ اول جهان اسلام، یعنی اولین مورخ جهان اسلام، نه جهان شیعه. الان حضرت الله حاج سید جعفر مرتضی عاملی است. قبلا قم بودن، الان لبنان هستن، لبنانیون اصلا بی نظیرن. نویسنده کتاب از صحیح من سیرت نبی العالم، نویسنده کتاب المرتضی فی سیرت المرتضی، نویسنده کتاب حیات الامام رضا از سیاسیه، کتاب زیاد دارن. ایشون یک کتابی دارن مأساة الزهراء ترجمه شده، مأساة الزهراء، دردهای خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. در اون دردهایشون ده ها سند و مدرک برای این جریانات از اهل سنت ذکر میکنه، شیعه که بماند. من نمیدونم حالا اگر این مطلب درست باشه که شما نقل کردید، باید ببینیم آقای اسدی چی گفته. نوشتن به گفته خودتان امروز یکی از روزهای جشنهای شیعیان است، چرا امروز یک مولودی خان دعوت نکردن که بعد از شما جشن داشته باشیم که ما بفهمیم جشنه؟ به نظرتون درسته که در صورت یعنی گفتم در شادی ما شاد کشیم؟ به نظر من به من در نمیگرد بودی به مسئولین جلسه. حالا هنوز عید غدیر تا شب هست، انشاءالله به گونه دیگری بتونن جبران. نوشتن چند بی زحمت چند نکته دینی میگید برای سبقت گرفتن در اعمال و ثواب، چگونه در اعمال و ثواب سبقت بگیریم. من چند تا نکته نمیگم، یه دونه نکته عرض میکنم به شرطی که این دونه نکته رو در ذهن خودتون بسپارید. من گاهی وقتا به دوستان اینجوری تمثیل میکنم، الان نمیدونم قدیم کلاس سوم ابتدایی ریاضیش یه مطلب بیشتر، کلاس سوم ابتدایی ریاضی کلاس سوم یه نکته بیشتر نداشت، و اون نکته این که بچه میخواست در این کلاس سوم جدول ضرب رو یاد بگیره که تا گفتن 6-6 تا به 36، تا گفتن 4-4 تا بشود. یعنی چه مثل هم دو سوره حفظ باشه، چون بیس عملیات حساب جدول ضربه. انسان تو جدول ضرب هم اگر بخواد به ماشین حساب کار کنه که بیچاره است. تا گفتن 10-10 تا 6-8 تا 6-8 تا بتونه آن. بعضی از مسائل و معارف دینی ماست باید جدول ضرب ذهن ما باشه. عرب ها به جدول ضرب ذهن ما میگن نصب العین، یعنی باید یه تابلو درست کنم اینو بزنم جلوی چشم. این نکته ای که من میخوام عرض بکنم مربوط اون تابلو است، یعنی یکی از اون تابلوهای که باید جلوی چشم ما باشه و اون تابلو اینه: ما انسان ها سه بخش زندگی داریم، از دو بخشش زیاد خبر نداریم، یه بخشش رو کم و بیش مطلعیم، یه سری عوالم رو قبل از دنیا گذروندیم خیلی ازش خبر نداریم. عالم زهر بوده، عالم میثاق بوده، الست و رب بکن قالو بلا خدا رو یه جوی به خط کرده، از ما اعتراف گرفته، من خدای شما نیستم، ما همه گفتیم بله بله تو خدای ما هستی. خیلی از عوالم قبل از دنیا اطلاع نداریم. خب یه سری عوالم هم بعد از دنیا داریم، وقتی میریم به بعد این هم خیلی ازش مطلع نیستیم. همیشه مسائل آخرت با یک ابهامی رو بروز علامه طباطبایی هم میگه، خیلی برای ما شفاف نیست. حالا آتش دوزخ میگه همین آتش دنیاست، ولی 70 بار خاموش شده شده این آتش. حالا اون چه آتشی بوده که 70 بار خاموش شده هنوز میشه پلاسکو که قطر آهن اینقدری رو آب میکنه؟ خیلی نمیدونم. حالا در اون دنیا خود خدا فرمود تو بهشت یه چیزایی که هیچ کس تصور نداره، ولا خطر علی قلب بشر، تصور هم چیزی نمیتونه بکنه. چیه اون؟ نمیدونیم. خب اونی که ما درش هستیم و این زندگی میکنیم همین آدم همین دنیاست. من یه نکته ای که میخوام بگم چون گفتیم میخوایم سبقت بگیریم در اعمال و ثواب، این روزه رو هدیه عید قدیر انسان رو بدانیم. ببینید عزیزان، ما اگر بخوایم آخرت رو نسبت به این دنیا در نظر بگیریم، اگر بخوایم، چون دانشجو هستیم میتونم صریح تر صحبت کنم، اگر بخوایم نسبتی بین آخرت و دنیا داشته باشیم نسبت نداریم. چرا؟ چون محدود نسبت به نامحدود نسبت نداره. یه موقع من میگم آقا یک قطره در مقابل دریای مدیترانه، یک قطره در مقابل آب‌های دریای خزر، یک قطره در ارتباط با همه آب‌های عالم، این نسبت چی داره؟ قابل سنجش. ما قطرات دریای خزر رو بسنجیم، با این قطره بسنجیم، کمیت گیری کنیم، بگم یک ستاره در مقابل همه ستاره‌های کهکشان‌ها، این قابل نسبت گیری، چون دو تا چیز محدود داریم. اما اگر یه طرف شد محدود یه طرف شد نامحدود، نسبت نداریم. یعنی من اگر بگم دنیا نسبت به آخرت یک ثانیه است در مقابل صدها هزار تریلیارد ساعت یا روز یا سال، اشتباه دارم میگم، نسبت نداریم. خب حالا برای این دو چیزی که یکیش نسبت به دیگری محدود است و دیگری نسبت به اونا محدود، یه معادله ایجاد شده گیج کننده است. خدای متعال به من گفته به صراحت، انبیا را برای همین یه جمعه فرستاده، گفته تو میرا نیستی، نمیری. میدونستی؟ مرگ ما نمیراند ولی ما مرگ را میمیرانیم. این را جلو جوادی میفرمیدن درست هم هست. انسان مرگ را میمیراند اما مرگ انسان را نمیمیراند. چرا؟ چون مرگ یعنی انتقال از عالمی به عالم، اینکه مردن نیست، ولی در روز قیامت خدا مرگ را میآورد، به پای انسان ذبح میکنه، رجیع الموت روایت، فیذبح کما یذبح الکبش. چطور سر انسان رو میبرن؟ خدا روز قیامت سر مرگ رو میبره. معنی بریدن سر مرگ اینه، یعنی هیچ کس دیگه نمیره، مرگی خبری نیست. یعنی به تعبیر استاد ما، ایشون اینجوری میگفتن آیت‌الله حسن‌زاده، میفرمودن ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، آخرشو میکشیم، ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. حالا بخوایم عوامانه بگیم، فلسفی غلطه. عوامانه، عوامانه شبیه تا خدا هست شیخ علی رضایی هست، تا خدا هست من هستم. خب در چه وضعیتی هستم؟ میگه 60 سال به فرصت میدم وضعیت رو بساز، 70 سال به فرصت بدم اون ابدیت رو بساز. تو آتش باشی طبقه چندم، تو بهشت باشی طبقه چندم، پیش پیغمبر بشینی و چه صدام بسوزی یا چه فکر نمیگه از خواهی دیگه. 70 سال هم بیشتر نیست، خدا به ما رحم کرده. اگر بگو برای اینکه خوب بشی باید 10,000 سال در دنیا خوب باشی یا خوب بشی، بدبخت بودیم 10,000 سال رو بگونه گردیم. 70 سال میگه، این 70 سال این جمله امیرالمومنین رو زن امیرالمومنین فرمود از دنیا ساعت فقط ها طاعت، دنیا یک ساعتی، این یک ساعت رو عالم باش. خب اگه این رو بدانیم، حالا سبقت میگیریم، میشین سلما، میشین امیرالمومنین. من میشناسم در مشهد دو تاجرایی رو که 30 سال نماز شبشون سحر حرم علی بن موسی رضا کردشون. این یعنی کسی که حواسش جمعه، تو باغه، فهمیده فرصت نداره، فهمیده برای ابدیت باید خودشو بسازه، فهمیده یک لا اله الا الله بیشتر بگه سود کرده، یک زیارت بیشتر بگه سود کرده، یه نماز شب بیشتر بگه سود کرده. و اگر دیشب نماز شب نخوان، دیشب پرید تمام شد، دیگه هم قابل جبران نیست. ولی ازاست که اولیا در این دنیا میدهند. من پشتر از دکتر بحشه زیاد نماز خوندم، 90 سال سن داشت، تمام نمازهاشو با نافله میخوند، نافله هاشم ایستاده میخوند. نماز ظهر 8 رکعت نافله داره، نماز عصر هم 8 رکعت نافله داره، اینا رو ایستاده میخوند. 2-3 بار در حال ایستادن افتاد زمین، آزارش علی ها گفت بابا نمیتونی دیگه ایستاده بخونی، حالا ایشون نافله هاشو نشسته میخوند. این یعنی انسانی که تو باغ فهمیده موقت اینجاست و همین 60 سال وقته برای اینکه کجا بنشیند و چطور باشد. اگر این باشه ما در کار خیلی سبقت میگیم. خدایا معرفت، محبت، ارادت نسبت به خاندان اسمت و طهارت روزی ما بفرما. خدایا بهترین ها رو در قدیر به حق قدیریون نسل روزی امت اسلامی قرار بده. بارگاه سفر زائران، سفر حاجیان بی خطر مستمر قرار بده. سال آینده قدیر ما رو مهران ایبام مصطفی امیرالمومنین در نجف قرار بده. روزی محرم سفرمون اشک جاری آه سوزان امروزه مقدر بفرما. مقام معظم رهبری و عیدر و اکسور بدار. دعای اصلی ما اللهم عجل لبری یک فرج. از این که سرانی کردی ممنون از اون و ما مواهب معنویه در کنار مواهب مادی از خدمت علی بن سرزا به اوتانتون سلام برگردید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.